و جزیره میره، شکاف و پارگی چشم ها بیشتر میشه و دیدش در طی زمان کمتر و کمتر. با این وجود حاج احد تا آخر جنگ توی جبهه ها میمونه.
من همینقدر بهتون بگم، من اولین بمبی که خورد زمین، من لب و هور بودم به اصطلاح، مقر ما لب و هور بود، لشکر چلیک هم بقر ما مقر داشت، چند تا گردانش اونجا بود. اولین بمبی که خورد زمین ما نفهمیدیم، چون منفجر نشد، ما به خیالمون گفتیم که آه خلاص این خوب شد منفجر نشد. من رفتم در واقع رو این بمبی که به اصطلاح یا راکتی که مثلا به اندازه شاید مثلا 5 6 متر طولش بود، نشستم روش، دیدم از این سر مثل این کپسوله اکسیژن در نظر بگیریم بزرگار این 50 لیتری‌ها را، این قسمتی که به اصطلاح سرشون هست که اون مانی موتوری نصب میشه، دیدم از اونجا مایه میریزه بیرون. ما نفهمیدیم چیه، بادم میومد، ما عکس گرفتیم و با هم به شوخی هم گفتیم خوب شد مثلا بمب منفجر نشد. ما برگشتیم مقردمون، یکی دو ساعت بعد شنیدیم که لشکر 41 آلوده شده. بعد فهمیدیم اون موادی که از اونجا میریخ پایین، باد که میوزید این تبخیر میشد، با این گاز رفت به سمت لشکر 41.
تلخترین عملیات برای خودتون
کدوم؟ من تلخترین خاطره‌ای که دارم اون توپی که خورد جلوی بیمارستان امیرالمومنین، 14 نفر از همکاران پرسنل ما به شهادت رسیدن. قبل از مرسال یه باری عملیات کردن که مهران را فتح کردن با قول خودشون، که شعار میدادن که امروز مهران فردا تهران، اون عملیات بود.
یعنی اواخر جنگ شد
تقریبا میشه گفت
سال
67 بود. یکی اینجا، یکی هم عملیات آزادسازی خرمشهر، هنوز جاده اهواز خرمشهر باز نشده بود و هوا مهالود بود، هلیکوپترها هم نمیتونستن پرواز کنن. ما نزدیک 400-500 تا مجروح را همطور بغل هم چیده بودیم که این پزشکایی که شما اسمشون رو دارید مثل نوربالا و محمدی و تهماسبی و غیر و زالک، شما تصور کنید یه 500 تا مجروح بغل هم بچینید. خب یکی از اینا پاشتیر خورده، یکی شکمش خورده، یکی سینه‌شه، یکی دستشه، یکی سرش، همه دارن ناله میکنن. بعد امکانات هم محدود، اونجا دیگه داره تمام میشه، ما پای سرم دیگه نداشتیم، عقلمون رسید، اومدیم تناب پنگ کردیم. مثلا یه دفعه مثلا اگه 500-600 متر تناب زدیم که این سرما و خونا را به این به اصطلاح تنابا بزنیم کردیم دیگه، جا سرومیامون جواب نداد. سردم بود، اومدم روی اینا پتو انداختیم، پتومون هم تموم شد. از طرفی هم چون جاده اهواز خرمشهر باز نشده بود، آمبولانسایی هم که از دیشب رفته بودن برنگشته بودن. اینجا هم در واقع بغضم گرفت. هر شبدی که هم در مورد شهادت شهید باقری من گریم گرفت، یکی هم تو پذیرش قطعنامه. تو پذیرش قطعنامه ما تو دفتر قرارگاه غرب بودم، من بودم، شهید شوشتری بود و آقای شعبانی که سردار شعبانی فرمانده سپاه چهارم بهزت بود، که خب از اون جمع 3 نفرم الان فقط ما در واقع روسیه باقی موندیم. شهید شوشتری که در سیستان بلوچستان با اون وضع ناجوانمردانه به شهادت رسید، سردار شعبانی هم ظاهرا کرونا گرفت از دنیا رفت، حالا فعلا ما یکی از اون جمع باقی هستیم تا انشالله بسوزیم و تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. اینجا هم به شدت
گریه.
این که امام فرمود که من دارم جام زهر را می نوشم برای پذیرش قطعنامه، خب عبارت سنگینی بود برای خیلی از ما باور کردنی، و اصلا قبول این که امام جام زهر بنوشه خب برامون سخت بود.
سردار توکل احدی جنگ ایران و عراق رو از بزرگترین افتخارات تاریخ مردم ایران می دونه، که برخلاف جنگ‌های دیگه‌ای که از سر گذرونده بودن، اجازه نمیدن حتی ذره‌ای از خاک اون به دست دشمن بیفته. دشمنی که فقط کشور عراق نبوده و به گفته او شاهدش اردوگاه اسرای عراقیه که توی اونها از 36 هفت کشور مختلف اسیر بوده که برای عراق می جنگیدن.
اتفاقا سوالی که شما کردی، تمام این بچه‌ها که اومدن جنگ به قصد دفاع از اسلام به معنی عامش، ولی خواستش برای اجرای عدالت اومدن، برای جلوگیری از فقر اومدن، برای جلوگیری از ناسالمی جامعه اومدن. اینا اومدن که مثلا بجنگن و شهید بشن، جامعه ما آلوده نشه، دختران و پسران ما مستقل باشن، آزاده بار بیان، در معرض تهاجمات بیگانه قرار نگیرن.
هنوز ناگفته ها و ناشنیده های زیادی هست که امیدواریم بتونیم اونها رو ثبت و ضبط کنیم تا تاریخ 8 ساله پزشکی جنگ رو کاملتر و مستندتر ببینیم. ما رو میتونید توی همه اپلیکیشن های پادکست و کانال تلگرامی به سوی قاف دنبال کنید و بشنوید.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین چشمواری برنامه های رادیویی پژواک،
محورهای پیشنهادی برای مقالات
رادیو به مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت ها و کارکرد ها.
به 10 مقالی برتر هیئت داوران
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
علیون خب بخور جن قسیم النار و الجنه وصی المصطفى حقا امام الانس و الجنه.
یا علی
یا علی
یا علی یا علی.
این خوب انسان رو به مقامی میرساند که آدم رو از آتش دوزخ محافظت میکند. جنه یعنی سپر.
و برای رکاب دوار زندگی به نگین کلام شما متوسل می شود.
برای ما نهج البلاغه بیش از این که نهج البلاغه باشد نهج الحیات است.
عقیق
زیاد میشتویم از شمال شهری ها و جنوب شهری ها و پولدارا و فقیرا که در زندگی کردنشون و با زندگی کردنشون مشکل دارند. کم نیستن آدمایی که آرزو میکنن شب بخوابن و دیگه صبح بیدار نشن. میخواییم با هم راجع به این چیزی زندگی گفتگو کنیم. بعضی از این زندگیشون راضی هستن. شاید کمتر آدم این روزها بشه پیدا کرد که بگه از زندگیم راضیم، خوشبختم، خوشحالم، خوشحال واقعی، نه الکی خوش. اگر برگردم 10 سال عقب همین جوری میام که اومدم، تأسف چیزی رو نمیخورم، حسرت چیزی رو نمیبرم. سهراب سپهری در اون اشعارش این جمله معروف رو داره که مرد بقال از من پرسید چند من خربوزه میخواهی، در جوابش گفتم دل خوش سیری چند. که بتونیم یه 2 روز قشنگ زندگی کنیم، راحت زندگی کنیم. میخوام جواب این سوال رو در لابلای فرمایشات نورانی و آسمانی حضرت مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام جستجو کنیم. نام 31 نهج البلاغه معروف به منشور تربیت علویه، چون عمدتاً دیدگاه های تربیتی امیرالمؤمنین علیه السلام در این نامه و در لابلای فرازها و جملات این نامه مطرح شده است. در این حال من بیشتر دوست دارم که نامه 31 رو از منظر چگونه زیستن مخاطبان نهج البلاغه بررسی کنم. یعنی میخوام عنوان این سلسله جلسات رو بگذارم سبک زندگی در پرتو نهج البلاغه، که چگونه زندگی کن، چگونه زندگی کنیم.
روزا همه ما به نوعی با مفهوم سبک زندگی درگیریم. این که کجا چطور رفتار کنیم، چطور حرف بزنیم و خیلی از این چطورها که شاید منشأ همشون چطور فکر کردن و چطور نگاه کردن ما به زندگیه. دنبال جواب این سوالها به حرف خیلی از آدمها گوش دادیم و خیلی کتاب‌ها و پیام‌ها رو مطالعه کردیم که بعضن خوب و کاربردی بودن و بعضن هم نه. این بار توی برنامه عقیق برای جواب دادن به سوال‌های مربوط به چطور زندگی کردن سراغ یک کتاب آشنا رفتیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم صحبت‌هایی در قالب جواب برای سوالهای ما از دنیا و زندگی توی نهج البلاغه دارن. عقیق یه خواهشی ازتون داره. توی حوزه سبک زندگی یه فایل گوشه ذهن و دلتون برای این برنامه هم باز کنید.
رسم روزگار نسبت به خوشی ها و سختی های ما چجوریه؟
نمیدونم اصلا دنیا روی خوش داره.
چجوری با دنیا تا کنیم که روی خوش نشون بده؟
میهمان دکتر سید حمید خویی هستیم، محقق علوم دینی و قرآنی.
وقتی که همه این نسخه را همان گونه که پزشک معالج گفته بگیریم و عیناً طبق دستورالعمل ها دربان کنیم، انتظار شفا خواهیم داشت. یکی از نقاط اصلی تفاوت انسان و حیوان این است که انسان ذاتاً و فطرتاً موجود کمالگراست و لذا اجازه نداره که دو روزش مثل هم باشه. اما حیوان 50 سال قبل و 50 سال بعدش خیلی فرقی نمی کنه، ولذا تکامل یا برای حیوان مفهوم نداره یا عرصه تکامل عرصه بسیار بسیار محدود و کوچکی است. اکنون جای طرح این پرسش است عزیزان، که آیا این مسیر حرکت تکامل توحیدی انسان مسیر راحت شوسه ششبانده آسفالته بی خطر بی دغدغه است که می توان به راحتی اون رو طی کرد؟ پاسخ خیر است. نه، این راه راه راحتی نیست، طی کردنش بی مانع نیست. کسانی هستند که تمام مالشون و وقتشون و علمشون و توانشون و نیروشون رو خرج بکنه که راه بندگی خدا رو بر من شما ببنده. قرآن برای مؤمن سه تا دشمن اصلی معرفی میکنه، یه دشمن درونی، دو تا دشمن بیرونی. اون دشمن، این بحث رو خواهش میکنم خوب دقت کنین، دشمن اول اون دشمن درونی است، نفس اماره. آیه قرآنیشو همه تون بلدین، ان نفس لامارتون بسوء الا ما رحم ربی. یه منی در درون ما هست، یک من پست رزل فرومایه حیوانی که مدام و مستمر من رو به بدی فرا میخواند، من رو به پستی فرا میخواند، من رو به زشتی فرا میخواند. زورش هم زیاده. قرآن میگه اماره، اماره صفت مبالغه است. انقدر زور این نفس اماره زیاده که اگر آدم دستش رو در دست خدا نگذره توان مقابله در مقابل این سونامی رو نداره. الا ما رحمه ربی، مگر اینکه خدا با آدم رحم بکنه. در دعاهای امام سجاد علیه السلام چقدر بخونیم، اللهم انی اعوذ بک من شر نفسی، خدایا به تو پناه میبرم از شر این نفس اماره خودم، از این شیطان درون خودم. پس یکی از سه دشمن، یکی از اون ائتلاف سگانه شیطانی که راه بندگی رو بر مؤمن میبنده، نفس اماره است. دشمن دوم شیطان، شیطانی که به عزت خدا سوگند خورده که همه بندگان خدا رو اغوا کنه، فبه عزته که لاغوینهم اجمعین، همه رو اغوا یعنی چی؟ یعنی به بیراه افکندن، از راه بدر کردن. الا عبادک منهم المخلصین، مگر کسانی که در بندگی تو اخلاص داشته باشه. سوم چی میمونه به نظرتون؟ اولیاء و شیطان، یا اون چیزی که تو آیت الکرسی میخونین اولیاء و طاغوت، یاران شیطان، عمله های شیطان، انسان هایی که میشند اجیر شیطان. در قرآن خوندین و قاتلوا اولیاء الشیطان، این چشم وقتی گناه میکنه دیگه مال من نیست، مال شیطانه. این گوش وقتی معصیت میکنه در اختیار شیطان قرارش داده. حالا اگر این حالا این ستا با هم دست به دست میدن برای اینکه راه بندگی خدا رو بر مؤمن ببندن، حالا من به عنوان یک انسان مسلمان وظیفه شرعی دارم که با هر آن چه که در اختیار دارم و به هر قیمت که شده این راه رو باز کنم و این موانع راه رو از پیش و پای خودم بردارم، و به این عمل گفته میشه جهاد. اما یه وقتی یه سنگای بزرگیه که دیگه برداشتنش از سر راه از عهده من شما بر نمیاد. این سنگای بزرگ، این راه بندونای عظیم رو کی بر میداره؟ امام. امام. امام حسین معصوم که تونسته بود نفس اماره خودش رو کنترل کنه. جهاد امام حسین برای خودش نبود، برای من و شما بود، برای اینکه راه بندگی خدا رو برای من و شما باز بکنه. وگرنه اونا خودشون هیچ مشکلی نداشتند. اصلا این وظیفه‌ای که خدا بر دوش اونها نهاد که اون جاهایی که دیگه مؤمن خودش نمیتونه اون مانع پیش پای خودش رو برداره، حالا وظیفه امامه، وظیفه حجت خداست که این کارو بکنه. این که من عرض کردم که ما همه دینمون رو مدیون امام هستیم، اینو بر اساس واقعیت‌های تاریخی عرض کردم، نه بر اساس یک بیان احساسی.
زعیم حق له فیکم و عهد قدمه الیکم و بقیت استخلفها علیکم کتاب الله الناطق و القرآن الصادق و النور الساطع و الضیاء اللامع بینتون بصائره منکشفتون سرائره منجلیتون ظواهره مغتبطتون بهی اشیاعه قائدون الى الرضوان اتباعه معدن الى النجات استماعه.
پیشوای حقی از سوی خداوند در میان شماست و نیز پیمانی که پیشتر از شما گرفته است و نیز بازماندهی گذاشته که او را بر شما جانشین قرار داده است. او علیست کتاب گویای خداوند و قرآن صادق و نور درخشان و روشنای پرفروغ، دیدگاه‌هایش روشن و اسرارش آشکار و ظواهر و سیمایش شفاف است. دیگران بر پیروانش رشک می‌برند. او پیروان خیش را به بهشت رهنمون می‌شود و گوش سپردن به او مایه نجات است. به وجود او میتوان به حجت‌های نورانی خداوند و واجبات واضح شده و محرمات نهی شده و دلایل روشن و براهین کافی و فضیلت‌های مستحب و رخصت‌های مباح و آیین‌های واجب پروردگار دست یافت.
پس مفهوم جهاد متوجه شدیم. منتها حالا در این جهاد چند تا بحث اساسی و کلیدی مهمه. کلیدی مهم وجود داره که اولیش اینه که جهاد باید خالصاً مخلصاً فی سبیل الله باشه. یعنی اگر من جهاد کردم برای اینکه بقیه برام دست بزنن، خدا از من قبول نمیکنه. و جاهدو فی سبیل الله یا والذین جاهدو فینا لنهدینهم سبلنا. در جنگ احد پیغمبر خدا به تعدادی از مسلمونا دستور داده بود که بالای کوه احد سنگر بگیرن و بهشون دستور داده بود که تحت هیچ شرایطی سنگرهای خودتون رو رها نکنید تا من دستور بدم. یه عربی افسار خرش دستش بود، این افسار از دستش خارج شد، از همین عرب مسلمان. خر از کوه رای پایین اومدن رو پیش گرفت. عربه فرمان خدا رو به خاطر فرمان رسول خدا رو به خاطر اولاغش زیر پا گذاشت، از سنگرش اومد بیرون که بره افسار اولاغ بگیره برگردونه. تک تیراندازای قریش او رو دیدن و هدف قرار دادند و زدند و کشتند. آمدن بعضی از اصحاب خدمت رسول الله، سوال کردن یا رسول الله هل استشهد؟ ایشونم شهید شد، اسم ایشونم جزء شهدا بنویسیم. قال بلا، پیغمبر فرمودن بله، ولکنه شهید الحمار. ولی یادتون باشه این شهید راه خدا نیست، این شهید راه الاغه. این به خاطر الاغش کشته شد. هر کسی هر جوری کشته میشه این شهید فی سبیل الله نیست، این به خاطر مال دنیا کشته شد. حتی اگر در میدان جنگ بود، این حاضر نشد از الاغش به خاطر خدا بگذره. پس اولین شرط جهاد اینه که باید فی سبیل الله باشه. نکته دوم جهاد این است که من همه اینا رو امروز توضیح اون جمله امیرالمومنین گفتم و جاهد فی الله حق جهاده.
نکته دوم اینه که جهاد یه تکلیف اداری نیست، یعنی جهاد رو نمیشه مثل نماز انجام داد. بله نماز رو میشه تند عرض میکنم که دلاراست بشیم، یه تعبیری هم به کار میبریم، میگم برم نمازم رو بخونم راحت بشه، مثل که یه چیزی رو گردنمون گذاشته خدا. خیلی فرق داره منطق بین برم نماز بخونم راحت بشم و بین اون جمله معروف امام حسین علیه السلام که ذکرتنی به صلاة جعلک الله من المصلین، خدا تو رو از نمازگزاران قرار بده که منو یاد نماز انداختی. و یه شب امام حسین وقت میگیره عصر تاشوعا که لعلنا نصلی لربنا، یه شب دیگه هم فرصت نماز خوندن داشته باشیم. نماز عاشقانه خوندن با دلاراست شدن خیلی فرق داره، با برن نماز بخونن دو رکعت راحت بشن خیلی فرق داره. اصلا جهاد از جنس عشق، از جنس رفع تکلیف نیست.
السلام علیک یا معز المؤمنین المستضعفین، السلام علیک یا مذل الكافرین المتکبرین الظالمین، السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان.
اما یه وقتی یه سنگای بزرگیه که دیگه برداشتنش از سر راه از عهده من شما بر نمیاد. این سنگای بزرگ، این راه بندونای عظیم رو کی بر می‌داره؟ امام.
اشهد انک الامام المهدی قولا و فعلا و انت الذی تملا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا فعجل الله فرجا. توی موج ابر و باد یه روزی مهدی میاد، توی موج ابر و باد یه روزی مهدی میاد، یه غروب آتشین که زمین ذوب حرارت خداست. شیعه ها مهدی میاد، شیعه ها مهدی میاد، با قطار واجهاش هممون رو میبره، به صداقت صداش، به صداقت صداش. عاشقا مهدی میاد، عاشقا مهدی میاد، واسمون گل میچینه، گل نرگس قشنگ به بهارمون میده. خاطرات رنگ و رنگ، خاطرات رنگ و رنگ، توی موج ابر و باد یه روزی مهدی میاد، توی موج ابر و باد یه روزی مهدی میاد، یه روزی مهدی میاد.
سلامت گوش کنید، سلامت بمانید. رادیو سلامت با شعار دانش، نشاط، آرامش در خدمت شماست.